بعده بعده دیگه الان ببین اول
همین در دومی نه در دومی مطلق حرف میزنه ولی تبیین نمی کنه که مطلق مراد منه، بلکه توی حالت تردید میذاره کی رو. آره چون قیدی هم نمیاره، اگه قید لفظی میورد خب مشکل نخواد کار راحته. مطلق حرف میزنه، قید هم نمیاره، ولی مطلق رو در واقع تبیین هم نمی کنه. چون قدر متیقن عمل، چون قدر متیقن خود جزء مطلق هست قدر ببین اصلا ادرس میش پیداست دیگه. بیشون دیگه که عرفا قابل اتکاله، چون در مقام مخابره.
خب درسته، شما دیگه وقتی قدر متیقن عمل میکنید روی که در اصلاحاتی اصلا میخوشید، ولی ممکنه که شعار مرادش اون قسمتی که پیدا فرد قدر متیقن هست باشه، شما مرادی میکنید
و دلیلی نداری میگه
احتیاط کنیم بهتر نیست؟
نه الان احتیاط کنه، چون از دلیل در قدر متیقن به منزله یه قرینه لفظی هست دیگه، نه قرینه لفظی داریم عمل میکنیم.
اینجا دلیل لفظی ما همانه به قرینه لفظی آنه
کل قرینه لفظی اول گفت دیگه، حتی اینا همه اشکال گرفتن به آخوند ما. خود آقای مظفر وارد بحث نشده، آره فقط خواسته مطرحش کنه.
قسم دوم متکلم بود مثلا نمیخواد تمام موضوع رو بگه، چون که با همین مقدار هم
نمیخواد
میخواد بگه اون نمیفهمه.
نه نه ببین، قدر متیقن تمام موضوعشه، تمام موضوع واقعا چیه قدر متیقن دیگه، ولی این نمیگه.
چون میبینه
در عمل، در عمل به همون قرار نائل میشه، میگه وظیفه من این نیست که مکلف یقین کنه که تمام الموضوع قدر متیقن، بلکه وظیفه من اینه که در مقام عمل مکلف به قرض و به مصالح برسه که میرسه.
عبارتی گفته بود
یعنی این که تمام موضوع رو در عمل اجرا میکنه، عملا نه قدر متیقن تمام الموضوع. ببین یعنی یه از باب مثل اینجور میشه، تصادفا تمام الموضوع رو انجام میده ولی نمیفهمه در مقام نظر که این تمام الموضوعه. ببین یه مقام نظر داره یه مقام عمل، در مقام عمل تمام الموضوع رو انجام میده ولی در مقام نظر نمیفهمه که اینی که انجام داده تمام الموضوعه. او فکر میکنه بعد الموضوع انجام داره، در حالی که تمام الموضوع انجام میده. مولا هم چی بهش نمیده؟
مولا هم خارج به خاطر اینکه
اون قدر خارج حاصل شد. مولا میگه من که قدرم حاصل شد، چه کاریه که بیام بگم این تمام الموضوع یا بعد الموضوع. من مهم عمل به تکلیف تمام الموضوع. مقام بیان
جان مقام
بیان کلن هست، مقام بیان هست، مقام بیان. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله 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 الله. بحث ما رسید به اون مثالی که در رابطه با قدر متیقن در مقام تخاطب گفتیم، مثالش همونی که توضیح دادیم. بخونیم مثلا لو قال المولا اشتر اللحم، مولا دستور داد که برو گوشت بخر، و کان القدر المتیقن فی مقام المحاوره هو لحم الغنم، قدر متیقن گوشت گوسفنده. چرا؟ مثلا فرض کن یک ساعت داشتم حرف می‌زدم در قواعد گوشت گوسفند، و کان هو تمام موضوعه واقعا، واقعا تمام موضوع چیه؟ اندل شارع لحم غنمه، ولی این رو مکلف اطلاع نداره. فان وجود هذا القدر المتيقن كاف لانبعاث المكلف و شرائهی للحم الغنم. همین قدر متیقن کافیه که مکلف رو منبعث کنه بره و گوشت غنم برای مولا بخره و تمام الموضوع رو در واقع انجام بده. اگرچه تصور می کرده که این تمام الموضوع نیست. فیحصل موضوع حکم مولا. پس موضوع حکم مولا چی میشه؟ حاصل میشه. فلو ان المولا ليس له غرض اكثر من تحقيق موضوع حكمه فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه ولبيانه. اگر مولا بیشتر از لحم غنم موضوع بیشتری نداشت، غرضش بیشتر از این موضوع نبود، بالاتر از این موضوع نبود، جائزه که مولا اعتماد کنه حالا این قدر متیقن. چرا؟ لتحقیق غرضه، چون غرض مولا محقق شده. درسته مکلف فکر میکنه که این جزء الموضوعه نه تمام، ولی من چیکار مکلف دارم؟ بالاخره مکلف در عمل تمام الموضوع منو انجام داد یا انجام نداد؟ انجام داد. غرض من حاصل شد. ولا يحتاج الى ان يبين انه تمام الموضوع. نیازی هم نیست که مولا مکلف رو بفهمونه که این تمام الموضوعه. چه وجوبی داره؟ بذار بمونه توی اون ها؟ خیال این که فکر کنه مثلا موضوع بیشتره، ولی همین مقدارشو میدونه. اما لو کان، اما لو کان غرضه اکثر من ذلک. ولی اگر مولا غرضش از قدر متیقن من ذلک به چی میخوره؟ به قدر متیقن. به انکان غرضه ای یفهم المکلف تحدید الموضوع به تمامه. غرض مولا این بود که حتما مکلف تمام الموضوع رو بفهمه. الان یا بیشتر قدر متیقن یا همون قدر متیقن. ولی هدف مولا اینه که مکلف بفهمه قدر تمام الموضوع چیه. بعضی جاها این هست، مثلا فرض کن در بعضی از تعبدیات، بعضی از امور عبادی باید عبد بدونه که واقعا تمام الموضوع چیه، چون مسئله عبادیه نه مسئله معاملاتیه. در این صورت فلا یجوز له الاعتماد علی القدر المتیقن. دیگه لا یجوز له به کی؟ للمولا. مولا دیگه جایز نیست اعتماد کنه بر قدر متیقن، چون غرضش بیشتر از قدر متیقن. یا غرضش اینه که مکلف بفهمه تمام الموضوع چیه. در این صورت جایز نیست بر قدر متیقن اعتماد، و الا لکان مقلا به غرضه. و الا یعنی اگر اعتماد کرد به قدر متیقن، این کار اخلال به غرض مولا. فإذا لم يبين وأطلق الكلام. در این صورت اگر تبیین نکرد تمام الموضوع چیه ها، و کلام مطلق بیان شد، استکشف ان تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن وغيره. کشف میکنه اون متکلم، میتونه اون متکلم کشف کنه ها از این اطلاق که تمام موضوع مولا چیه؟ خود اطلاق کلامه. و اینجا میتونه عمل به اطلاق بکنه. چرا عمل به اطلاق میکنه؟ چون در واقع در اینجا قدر متیقن مانع اون اطلاقی رو که مولا قدر متیقن رو توضیح نداده، بیان نکرده، و از اون ور هم غرض هم که بیشتره و باید با به اطلاق عمل بکنیم، به اطلاق برای اون عبد و اون مخاطب حجت میشه. در این صورت اجرا
این دو حالت مورد تحقیق کردیم. این دو حالت مختلف داره، بلاک داره که این خلاص رو برسه یا نه. حالا اینجا تفکیک بین دو تا بیانیه که گفت که اینجا مولا این تمام موضوع میره
نه این ببین حاج آقا این دیگه ما ملاک نداره، ما که نمیدونیم مولا ملاکات اقراضش چی هست. ببین حاج آقا ما اینجا کار نداریم که قرض مولا چیه، ما فقط میخواییم به قرض مولا برسیم. ببین اصول و فقه وظیفش اینه که ما بدونیم قرض مولا چیه، ولی این که سیستم قرض مولا چیه، چارچوبش چیه، فرمولاش چیه، ها ربطی به فقه و اصول نداره. تو مولاست دیگه، تو تعبد دیگه. فقط میخواییم بگیم مولا به دو شکل هست، یعنی ما کیفیت بیان قرض رو کار داریم، ولی این که ملاک قرض چیه، علت القرض چیه، چارچوب قرض چیه، نه کار نداریم. بله نه دیگه، چرا احتیاط کنه؟ ببین حاج آقا مکلف با یه جمله مطلق مواجه میشه، درست یا نه؟ بعد نمیتونه به اطلاق عمل کنه، از اون برای یه قدر متیقن هم هست. اگر بخواد به قدر به اطلاق عمل کنه، نباید به قدر متیقن توجه کنه. اگر بخواد به قدر متیقن توجه کنه، به اطلاق نباید عمل کنه. در اینجا چون قدر متیقن به منزله قیده مقدم میشه بر اطلاق، ولی واقعا خود عب در نهایت میفهمه که آی میتونه بگه قدر متیقن تمام الموضوع، نه ولی یقین داره که اطلاق هم تمام الموضوع نیست. ببین بین دو چیز هست، میدونه اطلاق تمام الموضوع نیست، قدر متیقن هم تمام الموضوع نیست، ولی میدونه قدر متیقن بعض الموضوع هست. اذا عرفت هذا التقرير فينبغي ان نبحث عما ينبغي للآمر ان يكون بصدد بيانه، هل انه على النحو الاول او الثاني. این تقریر و توضیح رو که یاد گرفتید ما باید ببینیم، بحث کنیم که آمر یعنی دستور دهنده و مولا، آیا بیانش باید به نحو اول باشه یا باید بیانش به نحو ثانی باشه. یعنی اگر قدر متیقن در مقام تخاطب بود به شکل اولی حرف بزنه یا به شکل آقا در دو صورت قدر متیقن داریم یا نداریم؟ داریم در دو صورت. والذی یظهر من الشیخ صاحب الکفایه انه لا ينبغي من الامر اکثر من النحو الثانی. نظر شیخ صاحب کفایه آخوند خراسانی اینه که مولا باید به شکل روال دومی صحبت کنه، نظراً الى انه اذا كان بصدد بیان موضوع حکمه حقیقتا کفاه ذلك، چون که قسم ثانی هیچ اشکالی به مولا وارد نمیکنه. چرا؟ چون در مقام امتثال قرض مولا و تمام الموضوع حاصل شده. میفرماید نظراً به این دلیل که انه یعنی کی؟ یعنی ان المولا اذا كان بصدد بیان موضوع حکمه، اگر در صدد و قصد مولا این بود که حکم موضوع حکمش رو بیان بکنه حقیقتا در حقیقت و واقعا کفاه ذلك، همین قدر متیقن کافیشه. چرا؟ چون این قدر متیقن کافیه. برای چی کافیه؟ لتحصیل مطلوبه و هو الامتثال. چون مولا نهایتا دنبال چیه؟ امتثاله، دنبال امتثاله. ما اگر امری میکنیم برای اینکه عبر امتثال کنه، امتثال حاصله، چه مشکلی داره دیگه؟ ولا یجب علی مع ذلك بیان انه تمام الموضوع، ولی واجب نیست بر مولا که به عد بفهمونه که اینی که تو امتثال کردی تمام الموضوع یا بعض الموضوع. این چه دخلی داره به مقام امتثال؟ من که رفتم گوشت قلم را خریدم، مولا هم به هدفش و غرضش رسیده. الان من بدونم گوشت دیگه ای لازم هست یا لازم غرض حاضر شده، مولا دیگه زهر گرسنه نمیمونه. مثلا مولای عرفی. بنابراین نعم اذا کان هنا قدر متیقن فی مقام المحاوره و کان تمام الموضوع هو المطلق، بله اگر یه جایی قدر متیقن در مقام مخاطب باشه، ولی قرض مولا چی باشه؟ تمام الموضوع چی باشه؟ اطلاق. درست یا نه؟ فقد يظن المكلف ان القدر المتيقن هو تمام الموضوع. بعد مكلف هم فکر میکنه که تمام الموضوع چیه؟ همون قدر. و ان المولى اطلق كلامه، مولا هم که کلامش مطلقه، اعتمادا على وجوده، ها فإن المولى دفعا لهذا الوهم يجب علي أن يبين أن المطلق هو تمام الموضوع. در این صورت که یه قدر متیقنی در مقام تخاطب هست ولی قرض مولا هم به اطلاق تعلق میگیره، واجب بر مولا که به عبد بفهمونه که ایها العبد قرض من مطلقه، مطلق تمام الموضوعه نه قدر المتیقن. اگر و الا کان مخلا به قرضه. این میشه صورت چندم؟ این میشه صورت چندم؟ دو صورت که بیشتر نداشتیم، صورت اول دیگه. پس بنابراین آقا دقت بفرمایید، ما در مقام تقاطر قدر متیقن داریم یا نداریم؟ داریم. این میشه دو حالت پیدا میکنه، یا مولا غرضش یعنی تمام الموضوعش قدر متیقنه، یا تمام الموضوعش قدر متیقن نیست بلکه مطلق کلامه. اگر موضوع، اگر مولا غرضش قدر متیقنه، درست یا نه، نیازی نیست تبیین کنه برای عبد که غرض من قدر متیقنه یا اطلاقه، بلکه عبد در اینجا طبق روال معمولی و عرفی قدر متیقن رو بر اطلاق ترجیح میده. چرا؟ چون قدر متیقن به منزلت القرینه لفظیه، چون قدر متیقن به منزلت القید المقامی، چون قدر متیقن مثل یه قیدیه، قید هم مقید بر مطلق مقدمه میتونه. ولی اگه پس بنابراین یکی از مقدمات حکمت میشه این که در مقام تخاطب قدر متیقن وجود نداشته باشه. این نتیجه بحث شد. اگر جایی قدر متیقن در مقام تخاطب بود، ما به اطلاق نمیتونیم عمل کنیم، چون اصلا اطلاق ها نمیگیره. این تا اینجا بحث. ولی اگر یه جایی قدر متیقن باشد و قرض مولا هم چی باشد؟ مطلق باشد، بر مولا واجبه که صریح بگه قرض من مطلقه. چون اگر نگه ما میریم سراغ چی؟ قدر متیقن. بنابراین خلاصه حرف آخون اینه، آخون میگه ایها العبد خوب دقت کن، اگر مولای تو حین تخاطب قدر متیقن در مقام تخاطب بود، به کلام مطلقش توجه نکن، مگر اینکه خود مولا تصریح کنه به یه شکلی که قرض من چیه؟ اطلاق. اگه تصریح نکرد تو توجه نکن، اعتنا نکن، برو سراغ قدر متیقن. بنابراین قدر متیقن مانع ظهور اطلاقه. چرا مانع ظهور اطلاقه؟ چون خود قدر متیقن به منزلت القیده. مگر مولا تصریح کنه که ایها العبد به قدر متیقن من توجه نکن، التفات نکن. خودشو ببین، قدر متیقن مثل دلیل لبیه دیگه. یه بار من قید رو در لفظ به کار میبرم، یه بار قید رو به شکل یک قدر متیقن در مقام تخاطب، یک امر مقامی و معنوی بهش اعتماد میکنم. چکار ندارم؟
ناظر منزله غیر لفظی.
آره، ناظر منزله غیر لفظی هست. بس در اطلاق داریم بس گفتیم دیگه، ما مطلق، یک مطلق شمولی داریم، یک مطلق بدلی. من وقتی میگم احل الله البیع اطلاق هست یا نیست؟ اطلاقه. این اطلاق، اطلاق چیه؟ شمولیه. احل الله البیع یعنی چی؟ یعنی همه بیع ها. ولی وقتی میگم اعتق رقبه، این اطلاق چه اطلاقیه؟ بدل، یعنی یه دونه رقبه.
بله. مختلف هم جمله هم از
خواهد میکنه. بله فرما میکنه. بله
مجموعی هم
داریم؟ مجموعی نه، دو تا داریم.
ارادی اشاره یا
مجموعه
اطلاق
فهمیده
بشه، یعنی کل مجموعه
فهمیده بشه. نه اطلاق، اطلاق یعنی به شکل اطلاق بدلی، به شکل اطلاق شمولی. ببین اطلاق یعنی این که من میخوام شک میکنم، مثلا بهم گفته اشتر لحمه، برو چی بخر؟ گوشت بخر. نمیدونم کدوم گوشته، من شک میکنم گوشت مثلا فرض کن گوسفند هست یا نیست، به اطلاق عمل کنم. گوشت شتر هست یا نیست، به اطلاق عمل کنم، میگم هست. گوشت نمیدونم گاو هست یا نیست، میگم به اطلاق عمل میکنم هست. فایده اطلاق اینه، نه اطلاقی وقتی میگیم اطلاق نه عام مجموعی. اطلاق 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 خودمون. بله. دیدی به یه قرینه یعنی بیاد، چون گفتیم اطلاق از دو راه فهمیده میشه، یا از راه مقدمات حکمت قرینه عامه یا قرینه خاصه. بعضی جاها اطلاق رو مولا با قرینه خاصه بیان میکنه، یعنی مثلا میگه که فرض کن من تمام افراد مطلق رو، تمام افراد این اسم جنس رو میخوام، درست یا نه؟ ولی با یه قرینه خاصه، من قرینه عقلیه، چون قرینه عقلیه بعضی وقتا خاصه است نه عامه. یادتونه گفتیم قرینه عقلیه دو شکله، مثلا در مقام مولویت و عبودیت این قرینه خاصه است یا عامه؟ خاصه، چون قرینه عامه مثل مقدمات حکمته. بعضی وقتا قرینه خاصه است، یعنی قواعد عقلی اجازه نمیدن که اینجا اطلاق مد نظر نبود. مثلا فرض کن از باب مثال، الان در مثال مناقشه نیست، مثلا یه جا مولا میگه به فقرا اکرام کن، به فقیر اکرام کن. خب من از باب قرینه خاصه این که اکرام فقیر به قول معروف عقل میفهمه کلیتش ملاکه، اینجا ما میگیم اطلاق رو ما داریم. نه نه، مولا الان اینجا مطلق میخواد یا قدر متیقن؟ اگه مطلق میخواد باید به عبد بگه ایها العبد، به قدر متیقن توجه نکن. بله، به یه شکلی باید برسونه، یا باید تصریح کنه، یا باید یه قرینه خاصه بیاره. بله، بالاخره به هر شکلی اون با مولا دیگه باید بفهمونه، و الا اگر به عبد نرسونه، عبد طبق روال عرفی میتونه قدر متیقن رو بر اطلاق ترجیح بده. بله بله بله، همینجا اشکال گرفتن، همینجا اشکال گرفتن، گفتن آخون شما چرا این حرف رو میزنید؟ یکی از اشکالات همینه که به قول معروف شما که میگی یه جایی که قدر متیقن، اصلا ما در واقع قدر متیقن قابل اعتنا نیست. حالا این نمیخوام تو نقدش وارد بشم، نقدش خیلی صحبت کنم.
برای امتحال همین
اینها چه اطلاق دارن در دیگه؟ چه قدر متعرفت کردن؟ امتحال قدر متعرفت کافی نیست؟ نه، اگه اطلاقه که امتحال قدر متعرفت کافی نیست، نه اطلاق
رازی ساره حتی لحم مطیر باشه، چطور باشه؟ لحم گاف باشه، گوشت گاف باشه، اگر گوشت گاف هم باشه، گوشت قدر باشه.
نه ببین حاج آقا، فرمولی بیا جلو، یه بار دیگه فرمولی، اصلا این ور اونور نرید. ببین مولا گفته برو گوش بده، این مطلقه. بعد اینجا ما یه قدر متیقنی داریم، قدر متیقن چون ظهور سازه مانع پا گرفتن اطلاق میشه، درستی یا نه؟ پس با وجود قدر متیقن تمسک به اطلاق جائز نیست. پس من در واقع اشتر لحمن، در واقع چیه؟ در واقع اشتر لحم الغنمه. و سلام، نامه تمام شد.
تمام
قدر متیقن در مقام تخاطب، اون یه بحث کلی بود، باید در مقام تخاطب باشه. و خوندیم عبارت رو، و این کان اگر خارجه دیگه به درد ما، ببین عبارت خوندیم براتون، ببین وجود القدر المتیقن و این کان لا یضر وجود القدر المتیقن خارجن، اگر قدر متیقن خارج از مقام محاوره باشه ضرری به اطلاق نمیزنه. ببین حاج آقا فرض اینه قدر متیقن باید بیاد در مقام تخاطب، الان که اومد در مقام تخاطب دو حالت پیدا میکنه، یا مولا غرضش به اطلاق تعلق میگیره، یا مولا غرضش به اطلاق تعلق نمیگیره. اگر مولا غرضش به اطلاق تعلق نگیره که ما میریم به همون قدر متیقن عمل میکنیم، اطلاق هم پانه میگیره، مشکلی هم نداره. ولی اگر مولا غرضش به اطلاق تعلق گرفت و قدر متیقن هم وجود داشت، بر مولا واجبه و عبد بفهمونه که به قدر متیقن توجه نکن. این حرف آخونده ها، این حرف خیلی ترتمیزه کیه؟ آخونده. پس یکی از مقدمات حکمت این میشه نبود قدر متیقن در مقام تخاطب. نبوده؟ خود لحم غنم تمام الموضوع است. تمام الموضوع قدر متیقنه دیگه. نداره. خب اگه بوده میشه اطلاق. ببین اگه بوده خب میشه اطلاق. باید بفهمونه به ما. ببین حاج آقا ما دوباره. ببین فرمول بیاد جلو. دو تا چند تا میشه؟ خب ببین آقا مولا یه کلام مطلق بیان میکنه، این واضحه، ولی یه قدر مطلقاً در مقام تقاطع وجود داره. اینا در اینجا اگر طبق روال مکلف میتونه به قدر مطلقاً عمل کنه و به اطلاق کلام مولا توجه نکنه، این طبق روال. الان اگر مولا هدفش قدر مطلقنه، خب الحمدلله حاصل شده قضیه. ولی در اینجا آیا خود مکلف میتونه قسم بخوره که تمام الموضوع قدر مطلقنه؟
نه،
ولی میدونه اطلاق دیگه نیست. الان اگر در یه صورتی مولا به دنبال اینه که تمام الغرضش اطلاق نه قدر مطلقن، بر مولا واجبه چه کار کنه؟ این رو برسونه به مکلف. خب و من هادا ينتج انه اذا كان هنا قدر متيقن في مقام المحاوره واطلق المولى. از اینجا نتیجه گرفته میشه که اگر قدر متيقنی در مقام محاوره بود و مولا مطلق حرف زد و لم يبين انه تمام الموضوع، و تبیین نکنه که انه یعنی ان اطلاق تمام الموضوع، فانه يعرف من از این عمل مولا شناخته میشود که ان موضوعه هو القدر متیقن. این حرف آخونده ها. بنابراین یکی از مقدمات حکمت میشه چی؟ نبود قدر. هذا خلاصة ما ذهب الی فی الکفای مع تحقیقه و توضیحه. این خلاصه نظر آخونده. ولیکن شیخنا النائینی رحمه الله علی ما یظهر من التقریرات لم یرتضی. ولی شیخ نائینی این حرف جناب آقای آخوند و قبول
ندار.
راضی نشده. والاقرب الى الصحه ما في الكفايه. این نظر کیه؟ آن نظر دیگه. ولی به نظر من آخوند، من نظرم نظر آخونده، یعنی ما باید در مقام تقاطع قدر متیقن. پس مقدمات حکمت چند تا شد؟
چهار
تا. به مقام بیان برگردونیم؟ به نبود خیلی؟
به نبود
بله، اهم کنیم. بله، میشه بگیم. نه، به اصل دور، به قید. بگیم قید دو قسمه. یه قید لفظی داریم، یه قید مقامی مثلا.
از این
وقت
اولی چیم بکنیم؟
خب یه بسته دیگه؟
تقریبه
داشت کنیم، بدیدیه.
نیاز
بگیم
که
از باشی بودی نامده. به نفره خیلی ولا نطيل بذكر هذه المناقشه والجواب عنها. اینم جواب شما جناب آقای مظفر، گفت ما طولش نمیدیم به بیان مناقشه نائینی و جواب از مناقشه نائینی. یعنی ایشون میگه من مناقشه نائینی رو جوابم دارم، فکر نکنید جواب ندارم، ولی دیگه طولش نمیدم. طلاب مبتدی و الانصراف از تنبیه استان. خب یک چیز دومی که با آقایون بیان کردن بحث انصرافه. گفتن که وقتی میتونیم به اطلاق بعضی ها وقتی میتونیم به اطلاق عمل کنیم که انصراف در بین نباشه. انصراف یعنی این که این لفظ مطلق درست یا نه منصرف بشه، جهت پیدا کنه، درستیانه از اطلاقش جهت پیدا کنه، منصرف بشه به یک دائره دیختری. ها؟ مثلا فرض کنید که منشأ انصراف ممکنه غلبه وجودی باشه، ممکنه کثرت استعمال باشه. فرض کنید هر وقت، الان ایشون مثال عراق رو میزنه، هر وقت میگن رود، رودخانه در عراق، ذهن، الان عراق رودخانه های متعددی داره، ولی ذهن منصرف میشه به کدوم رودخانه؟ دجله و فرات. پس وقتی گفت فرض کن برو سمت رودخانه، این مطلق نیست این کلام، بلکه این کلام چرا مطلق نیست؟ چون ما اینجا چی داریم؟ منشأ انصراف داریم. این منشأ انصراف به خاطر کثرت استعمال کلمه رودخانه در در دجله و فرات. رزقكم الله رزقنا الله جميعا. یا مثلا فرض کن بعضی وقتا کثرت، بعضی وقتا منشأ انصراف، قدما میگفتن غلبه وجودی هم میتونه منشأ انصراف بشه، که البته جناب آقای مظفر میگه نه، غلبه وجودی یعنی وجود خارجی، مثلا فرض کنید یه جا وقتی میگن درخت منظورشون درخت خرما، چون اکثر درخت‌ها درخت خرما، این میشه منشأ اضطراب دیگه به صورت استعمال نیست، بلکه چیه؟ مثلا شما در رسائل میبینید خیلی جاها جناب شیخ انصاری غلبه وجودی رو منشأ اضطراب میدونه، ولی آقای مظفر میگه نه، من غلبه وجودی موجب ظهور نمیشه، ما تابع ظهوریم. ظهور از کجا پدید میاد؟ از کثرت استعمال. ولی غلبه وجودی موجب کثرت استعمال، موجب ظهور نمیشه. بخونید. پس یکی دیگه از مقدمات حکمت نبوده منشأ انصرافه. بخونید. از تنبیه الثانی اشتهر ان انصراف الذهن من اللفظ مشکورا، که انصراف ذهن من اللفظ الى بعض مصادیق معنا، به بعضی از مصادیق معنای کلی او بعض اصنافی. سنس و فرد چه فرمی می کنه؟ مناطقه سنس همه از فرد دیگه، مثلا انسان تقسیمش به شاعر و عالم میشه تقسیم به سنس، ولی زید و عمر میشن فرد. که این انصراف و انصراف یمنع من التمسک بالاطلاق و ان تمت مقدمات الحکمه، اگر چه مقدمات حکمت هم تمام باشه، مثل انصراف المسح في آية التيمم والوضوء إلى المسح باليد وبباطنها خاصة. آقا در آیه وضوء و تيمم درست یانه؟ وقتی میگه مسح و امسحوا رؤوسكم، و امسحوا رؤوسكم، این مسح، این مسح اولا هو کلمه مسح اعم، هم با دست هم با پا هم با سر هم با هر جای بدن، پوست بدن، مسح دیگه، لمس دیگه، لمس که فقط ما، ولی اینجا کلمه مسح انصراف داره مسح به دست، بعد خود مسح به دست هم چند مصداق داره، مسح به باطن، مسح به پشت دست، مسح به ساعد دست، مسح به نمیدونم آرنج، مسح به بازو، اینجوری یکی کسی اینجوری مسح کنه اینم مسح چه فرق میکنه؟ میگیم نه، اینجا در مسح به چی میکنیم؟ مسح به باطن. چرا؟ چون انصراف. وقتی میگم با دستت مسح کن، انصراف ذهن عرف چیه؟ با باطن، نه با بازو و نمیدونم یا جاهای دیگه. درسته؟ پس بنابراین با اینکه ظاهر مطلقه و امسحو مطلقه، ولی چون منشأ انصراف هست ما به این اطلاق عمل نمی کنیم. حق و الحق ایقال ولی نظر آل مزفر ان انصراف الذهن این کان ناشئ من ظهور اللفظ فی المقید، به معنا ان نفس اللفظ ينصرف من المقید لکثرت استعماله فیه، اگر ذهن منصرف بشه، اگر انصراف ذهن ناشی بود از ظهور لفظ در مقید، به این معنا که لفظ منصرف می شود من یعنی من اللفظ، المقید یعنی مقید از لفظ انصراف داده بشه، انصراف بشه، یعنی منصرف من اللفظ مقید نه مطلق، یعنی وقتی میگن وامسحو وامسحو بالید نه من مطلق الید، من ید من باطن الید، و این انصراف منشأش کثرت استعماله فی باشه و شیوع ارادته من، اراده کی؟ اراده مستعملین، من یعنی من اللب، یعنی هر وقت مستعملین استعمال میکنن کلمه ید منظورشون در من باطن یده، مدح ید دیگه، هر وقت کلمه ید رو کنار مدح استعمال میکنن باطن ید منظوره. اگر پس منشأ انصراف استعمال باشه فلا شک فی انه و فی نهد لا مجال تمسک به اطلاق، قطعا اینجا اطلاق ها لأن هذا الظهور، چون ظهوره، لأن هذا الظهور، ببینید مطلق یعنی ظهور، یجعل اللفظ به منزله المقید بالتقييد اللفظي، خیلی جالب، با همون سیستم ظهور میاد، چون که ما اینجا تابع ظهوریم و ظهور در واقع چیکار میکنه؟
به منزله
این کثرت الاستعمال ظهور سازه، ظهور در مقید، و معهو، معهو یعنی مع این ظهور، لا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق، وقتی ظهور در مقید باشه ظهور در اطلاق دیگه حتى يتمسك بأثارة الإصلاح التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور. چون أصالة الإصلاح رو ما برگردونیم به اصل مادر، یادتونه دیگه اصل مادر چی بود؟ ما تابع ظهوری، ظهور در چیه؟ در مقیده. و اما اذا کان الانصراف غیر ناشئ من اللفظ، اما اذا کان الانصراف غیر ناشئ من اللفظ، اما اگر انصراف ناشی از لفظ نبود بل کان من سبب خارجی که غلبت وجود الفرد المنصرف الی، مانند غلبه وجود خارجی، مثلا در خارج این از این کلی بیشترین در این منطقه از این کلی فلان مصداق بیشترین وجود رو داره. درخت در مثلا فرض کنید جنوب بیشترین درخت چیه؟ خرمان. نخل، درخت نخل. او تعارف الممارس الخارجی له، یا نه چیزی که رائج بین مردم و ممارست دارن و ارتباط دارن، ارتباط خارجی مردم با این فرده، ارتباط خارجی مردم. مثلا فرض کنید از بین نوشیدنی ها مردم بیشتر نوشابه میکنن، فیکون مألوفا، پس به خاطر کثرت استفاده خارجی، نه کثرت استعمال لفظی، کثرت استفاده خارجی، ذهن مردم مألوف میشه، الفت میگیره قریبا الالده من دون ایکون لللفظ تأثیر فی هذا الانصراف. الفت ذهن مردم الفتی با این فرد خاص ایجاد میشه، ولی در لفظ اون کلی هیچ تأثیری ایجاد
نمیشه.
که انصراف ذهن من لفظ الماء فی العراق مثلا الى ماء دجله و الفرات، در عراق وقتی میگن ماء چی انصراف میشه؟
دجله
و فرات، نه از باب کثرت استعمال، از باب کثرت استفاده و
معلوفیت.
فالحق انه لا اثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في اطلاقه، حق اینه که این انصراف در ظهور لفظ در اطلاق اثری نداره، مقرر نیست. فلا یمنع من التمسك، فلا یمنع این ظهور، این انصراف، این انصراف لا یمنع من التمسك به اثارت الاطلاق، این انصراف مانع تمسك از اطلاق نیست. لان هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد بخصوصه من اللفظ، چون این انصراف قطعا قابل جمع با قطع مکلف و یقین مکلف به این که مقید مورد اراده مولا از این لفظ نیست، قابل جمع. چرا؟ چون این انصراف ظهوری نداره، این انصراف هیچ حجت نیست، حجیتی نداره و نمیتونه ظهور اطلاق رو خراب کنه، چون ما نحن ابناء ظهور، ما تابع ظهوری، نمیل و حیث بگمیل، ظهور کجا میره؟ ظهور در اطلاق، به این ظهور خراب
نمیشه.
اصل مادرم اساس ظهوره. چی؟
اگه قبول دارن چرا؟ اگه میگن ظهور سازه چرا؟ مثل قدما،
قدما میگن غلبه وجودی ظهور ساز هست. ولذا يسمى هذا الانصراف باسم الانصراف البدوي، لذا ما این انصراف اسمش رو میذاریم انصراف ابتدایی، یعنی انصراف در وهله از وهله اول انصرافه، ولی خوب دقت کنیم میبینیم نه ارزشی
نداره،
انصراف بالاخره از لزوالی عند التامل و مراجعه الذهن، چون که وقتی تامل کنید این انصراف چی میشه؟ آی مقدم
زائل
بله. منشأش
لفظ
نیست.
درست
درست سهم خارجی ظهور سازی. ببین ظهور لفظ رو ما از دو چیز درست کردیم. ممکنه شما بگید ما ظهور لفظ رو یا از کثرت استعمال درست کردیم یا از قرینه بگید
عقلی هم
نه. چه قرینه عقلی؟ قرینه عقلی باید احکام عقل عملی باشه. کثرت استفاده و کثرت نمیدونم ممارسه کجاش قرینه عقلی؟ قلبی وجودی؟
این که میگه که ناشن به ظهور لفظ مقید،
مورد اول که صورت استعمال خوب بله دیگه لب ظهور داره دیگه لفظ آب در کلام من ظهور داره در آب مثلا قرآن مثلا به دلیل اینکه کلمه آب رو استعمال فراوانش در کجاست در بین مردم این شهر
آب
واضحه نه ببین حاج آقا اصلا ضرورت نداری ببین حاج آقایون واضحه ببینی ما که ما این لفظ ظهور وقتی ظهور میگیره که منشأش بسطسته ولی اگر منشأ انصراف و ظهور یعنی غلبه وجودی اصلا ظهور ایجاد نه غلبه وجودی این وجود خارجی ملازمه ای نداره
همونجا آب غلبه وجودی داره
بله دیگه اثر آقا اصلا اونجا آب عراق از دو چیزه دجله و فران نه موضوعله نیست نه اصلا اصلا ظهور ساز نیست
نه اصلا ظهور ساز نیست بله اگر اون
که موضوع الله ممکنه بشه منقول دیگه میشه اسم منقول دیگه بله 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 و هاگا مگر تعدد دال و مدلول درستش کنیم اگر با تعدد دال و مدلول درستش کنیم ها تعدد دال یعنی قید لفظیه دیگه میگیم اینجا یک در واقع دو کلمه داریم یک منشأ ظهور داریم که در واقع تعدد دال و مدلول درست میشه بعضی جاها هم نه موضوع الله عوض میشه منقول بلا ببینی قدر متیقن رفتی به کثرت استعمال نداره قدر متیقن یعنی این که بعض افراد رو جدا میکنیم به خاطر یه خصوصیتی که مولا در مقام تخاطب به اون توجه میکند ولی در انصراف ربطی به توجه مولا ما نداریم ما میگیم آه این کثرت ظهور سازه در واقع بله در نه نه قدر متیقن کلی اهمه قدر متیقن کلی اصلا ربطی به استعمال نداره میگیم هر کلی یک بعضی از افرادش قدر متیقنشن به خاطر کمالات وجودیشون نه به خاطر کثرت استعمال بله فهم میکنیم ببین قدر متیقن در واقع فقط انصراف نیست قدر متیقن ممکنه ما بگیم انسان انصراف پیدا میکنه به پیغمبر چون اعلا و اکمل افراد انسان چیه؟ وجود مقدس پیغمبر ربطی به استعمال نداره آقا خطو آقا خطو آقا و انما الشعب فی تشخیص الانصراف انه من ای النحوین فقط یصحب التمییز احیانا کو این آیه که تا اینجا گفتم خب واضحه هذا کل واضح داره گفتی درس نداریم ما تا خود ایشون میگه و انما الشأن سؤال اینه فی تشخیص الانصراف انصرافی که میخوایم بهش تمسک بکنیم منشأش چیه آیا منشأش غلبه وجودیه یا منشأش کثرت تشخیص این دوتا سخته خود شما حالا بعضی سوالات رو برمی‌گرد فقط یصعب التمییز بعض وقتا سخته تمییز دادن درسته؟ یصعب التمییز احیانا سخته صعبه تمییز دادن جدا کردن احیانا بینهما للاختلاط علی الانسان فی منشأ هذا الانصراف چون که بر انسان بعضی وقتا مختلط میشه بس گم میشه ها شلوغ میشه برای انسان که این منشأ انصراف و ما اسهل دعوى الانصراف على لسان غیر المتثبت و ادعای انصراف چقدر آسونه و چقدر آسونه ادعا کردن انصراف برای کسانی که اهل تحقیق نیستن و قد لا يسهل اقامه الدلیل على انه من عینه و بدونید آسون نیست که ما بتونیم به راحتی دلیل اقامه کنیم که این انصراف منشأش کثرت استعمال یا غلبه وجودی فعلی الفقیه فقیه برش واجبه و لازمه ان یتثبت فی مواضع دعوی الانصراف بره تحقیق کنه یتثبت تحقیق کنه در جایی که ادعای انصراف میشه وهو يحتاج الى ذوق عال و سلیقه سلیم مستقیمه. و اینجا فقیه نیاز به یه ذوق فقهی و ذوق عرفی داره و ذوق ادبی و ذوق لغت. و قلما تخلو آیه کریمه او حدیث شریف، چه کم هست یک آیه ای یا یک حدیثی فی مساله فقهیه عن انصرافات تدعا. ما کم داریم آیه قرآن برای آیه در فقه که براش انصراف قائل. اینقدر آقایون در طول این قرنها تحقیق و فقه ادعای انصراف کردن که شما باید خیلی دقیق باشید بدونید این انصراف حجت هست یا حجت. و هنا تظهر قیمت و تضلع باللغه و فقهها و آدابها. اینجا مشخص میشه قیمت و ارزش کسی که متولعه و ماهره و مهارت داره در لغت و فقه لغت و آداب لغت. فقه اللغه علمیه، خیلی مهمه. و هو باب یکثر الابتلاء به و له الاثر الكبير في استنباط الاحكام من ادلته. این خود یک بابی که کثیر الابتلاء در فقه و در اجتهاد و اثر بسیار مفصلی و زیاد و اثر مهمی در استنباط احکام داره. الا ترى ان المدح في الايتين ها ينصرف الى المدح باليد. نمیبینی که مدح در دعایه انصراف داره به مدح ید. و کون هذا الانصراف مستندا الى اللفظ لا شك فيه. و همه میدونن که انصراف مدح به ید به لفظ برمیگرده، این شکی درش نیست. و ينصرف ايضا الى المدح بخصوص باطن اليد. و دوباره مدح به ید انصراف داره به مدح به باطن ید. لكن قد يشك في كون هذا الانصراف مستندا الى اللفظ. ولی اینجا شک میشه که آیا انصراف دومی مستند به لفظ هست یا کی گفته که انصراف در واقع مدح به ید به باطن ید انصراف داره؟ شاید به پشت دیگه. به چه دلیل میگید به باطن ید؟ فانه غیر بعید انه ناشئ من تعارف المدح بباطن الید لسهولته. بعید نیست که منشأ انصراف مدح ید به باطن ید ناشی از شناخت مردم و کثرت ممارسه به مردم. وقتی میخوان مدح کنن با باطن ید مدح میکنن لسهولتی، چون مدح با پشت دست کمی سخته. پس این ربطی به کثرت استعمال
ندار.
استعمال لفظ ندار. ولأنه مقتضى طبع الانسان في فرنفسه. و این مقتضای طبع انسان. هر وقت به انسان میگه آقا با دستت دست بکش، با کجای دست میکشه؟ با باطنه. وليس له علاقه باللفظ. ربطی به لفظ این واقعا ببین الان ما میگیم وقتی میخوایم یه مدح کنیم واجب است با باطنه. دلیل فقهی آقایون چی؟ انصراف. ایشون داره این انصراف رو چیکار میکنه؟ نه فردا برید با پشت دست آمده باید هر چی تابع فتوای مرجع تقلیدش باشه. حالا ایشون داره بحث علمی میکنه. ولذا ان جمله من الفقهاء افتوا بجواز المدح بظهر اليد عند تعذر المدح بباطنها تمسكا باطلاق آیه. لذا بعضی از فقها فتوا دادن اگه متعذر بشه با باطن ید دست بکشید با ظهر ید، یعنی پشت دست مدح کنید. دیگه را اختیار کردن، تعذر اختیار کردن. ولا معنا للتمسك بالاطلاق لو كان لله ظهور في المغير. اگر اینجا ظهور در قید به باطن الید باشه دیگه تمسک به اطلاق معنا معلوم میشه. آقایون اینجا به این ظهور دوم اعتنا نکردن. و اما عدم تجویزهم للمد به ظاهر الید عند الاختیار فلعله للاختیار. اینم جواب شما. اینکه آقایون گفتن عند الاضطرار با زهر ید و پشت ید دست بکشید این از رو به احتیاطه و الا این هم نمیخواد. فرقی بین باطن ید و پشت ید اذ ان المدح بالباطن هو القدر المتيقن، چون مدح باطن قدر متيقنه. و المفروض حصول الشك في كون هذا الانصراف بدويا فلا يطمئن كل الاطمئنان بالتمسك بالاطلاق عند الاختيار. و شاید فرض مفروض اینه که شک ایجاد میشه در این که این انصراف بدوی هست یا نیست، پس اطمینان حاصل نمی کنن فقها چون بالاخره نه این انصراف رو خیلی از فقها بهش اعتنا کردن، بعضی از فقها مثل آقای مظفر باز هم در مقام فتوا احتیاط میکنن. و طریق النجات هو الاحتیاط بالمدح بالباطل. پس اگر ما فتوا دادیم به مدح بالباطل از باب احتیاط بود، نه از باب احتیاط در عمل دید. نظام یه قدر متیقن باطل نگرده. ببین پس انصراف اگر منشأ چی داشته باشه؟ لفظی داشته باشه، عدمش جزء مقدمات حکمت. البته بازم اینا همه ملحق به چی؟ به قید عدم القید. و صلی الله علی محمد. آقا بدون مباحثه شب میشید مباحثه میکنید. فردا هم 9 ان شاء الله در هر الحمدلله رب العالمین
باشید.
آقا فایده
اول
بهخواست ها اصلاً در چه بدر میخوره اصلا کلی از فتاوای آقایون به خاطر عمل به الاغ روایات
نداری دیگه هیچ باید داشته باشیم. اگه نداری تو کل عدد
بلو گفتن خود به ما
نرسید. چشم داره دیگه گردنمون نیست. باید درستیم ما برسیم مثل نایی نیست بگه قدر متیقن نه ملاق نیست. ما به اطلاق عمل میکنیم. دلیلشون اینه فقط صبح توضیح دادم که میگن که این استدلال جناب آقای نائیلی رو جناب آخوند رو قبول نداریم. بالاخره این شارع در مقام بیان هست یا نیست؟ ما یا مقام بیان داریم، یا مقام اهمال داریم، یا مقام اجمال داریم، یا مقام تشریح. چهار تا بیشتر که نداریم. الان شما میگید مولا در مقام بیانه، ولی حواسش به قدر متیقن هست. یعنی چی بالاخره؟ اگه قدر متیقن ظهور سازه، درسته؟ خود دیگه میشه قیق، نگه قدر متیقن. درسته یا نه؟ ولی اینجا ای استدلال شما که مولا اعتماد میکنه به مقام امتثال و فلان، اینا خلط بین مقام ثبوت تکلیف و سقوط تکلیف. با یه توضیحی صبح گفتیم دیگه، الان انشالله اشاره ای میکنیم. فقط برای من ببینید موجز رو بیارید فردا، ببینید موجز چی گفته در مقدمات حکمت.
قدر متیقن آورده. قدر متیقن آورده.
خب
در مقام بیان باشه.
قدر
متیقن
نه ورده باشه، قدر متیقن نداشته
باشه. نه
امکانو نگفته. نه قدر متیقن رو قبول کرد.
ایشان به عنوان چیز قبول
کرده. در ازای خود امکان ازا از چیز بدیهیه، چون اگر به نظر ما
تو ایشو ورده ورده
دیگه. در ازای تفاوت قدر متیقن
با انصراف
عدم
با انصراف با انصراف
عدم القید تفاوت
همه دیگه. قدر متیقن نیازی به کثرت استعمال نداره.
وجاستون تو قدر متقن انصراف رخ میده.
بله.
فرقش اینه که توی
قدر متقن
تو قدر متقن مولا خودش باید این فضا رو ایجاد بکنه.
بله.
تو انصراف تو انصراف خودش داره، یا به خاطر غلبه بوده یا به خاطر
غلبه. بعد از داشتم مسائل قدر متقن
میببین.
نه
نه
مولا که سوال
بشه اون خصوص من بشه. بعضی وقتا انصراف اصلا ربطی به مقام محاوره و تفاوت نداره. انصراف اینه که صرف تست. ولی قدر متقن باید حتما در مقام 1-2 قدر متیقن نیاز نیست منشأش که صورت استعمال باشه. ممکنه قدر متیقن اصلا مقامش منشأش توضیح مولاست، یا سؤال سائل یا جلسه ای که نشستن، یعنی قرائن حالیه دیگه نیازی نیست. ولی انصراف حتما باید قرینه لفظیه باشه. اینا فرقاشن ها. این باید قرینه لفظیه باشه، اون نه. او عام این باید حتما اون باید در مقام تخاطب باشه، اون نه نیازی در مقام اصلا رفت. یعنی کثرت استعمال اتفاقا در مقام تخاطب رخ نمیده، چون کثرت استعمال نیاز داره به یه چند سال. یعنی نمیشه که من الان میخوام بگم اشتر لحم، همین الان بگم صد بار بگو لحم غنم لحم غنم، نمیشه. اصلا اینا کثرت استعمال یک آره اینا فرقهای کثرت استعمال چیز انصراف با
اینطور که فرمودید قدر متیقن ظهور در اطلاق رو خراب میکنه، ولی ظهور جدید درست نمیکنه.
ظهور جدید درست نمیکنه، نه ظهور درست، لذا تمام الموضوع نمیشه. چون اگر ظهور درست میکرد در قید خب میشد تمام الموضوع، مشکلمون حل میشد.
ظهور خود درست نمیکنه در تمام الموضوع. یعنی نهایتا مکلف با عمل به قدر متیقن میتونه قسم بخوره که تمام الموضوع قدر متیقنه؟
نه.
چون ظهور درست، ظهور خراب میکنه ولی ظهور درست نمیکنه. لبی حاج آقا اینجوری این مباحث خیلی دقیق گفته ها خونده صاحبا چه دقت
مباحث عدم تغییر با عدم تغییر چه
چی؟
تفاوت عدم تغییر با عدم
تغییر لفظی خوب ببین یه لفظیه یه جمله ایه احتق رقبه احتق رقبتا مؤمنه ما بعد میفهمم که تمام الموضوع احتق رقبتا آقا از فردا باید توضیح دیم این تمام الموضوع یادم اومد فرق کنه با تمام الموضوع امام ها این تمام الموضوع با اون تمام الموضوع موجه فرق میکنه ها نه یکی نیست ها نه 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 یکی نیست ها اون
تمام الموضوع چون بعضی ها فکر کردن تمام الموضوعی که امام گفته آخوند گفته نائینی گفته آی خویی گفته نه اصلا
ربطی
ربطی به هم نداره
دو چیزه
موضوع اون لحبه شه
درست داره
عرض دارم این موضوع فیلم خوب یه سیم کنم نداره چون اینکه جز موضوع لحبه شه میشه قید قیدم که بشه میشه اعتبارات ذهنیه و جواب آیم موضوع فیلم بینید که اعتبارات ذهنیه بیدی که قید نماشه ما که میتونیم این قید نماش وقتی که جز موضوع لحبه نماشه میگه نه در اصلا بحث مجرد موضوع دیگه دیگه نیست نیم با جواب آیم موضوع فیلم که به اشکال اعتبار ذهنی میگه یعنی امکانش رو زیر سوال اصلا امکانش رو زیر سوال و اینم علی ظاهر باید یعنی جز موضوع لحبه چه نباشه یعنی یه فرضیه که ما یعنی سوال از اینطوری میشه ما موضوع لحبه مرکب داریم یا نه
بله داریم
اگه موضوع لحبه مرکب داشته باشیم اینم باید حداقل امکانش وجود داشته باشه
بله بله
من اگر نمیدونم سر کلاس گفتم یا بعد درس یک نکته ای رو گفتم خدمت شما گفتم اینجا یه اشکالی با آقای مظفر وارده این اتاقی سایت کلاس هستن کجاست؟ همون اولی؟ اتاق شخلیه؟
یا روبرویش هم هیزایی ها شخلیه اتاق
شخلیه هم بالا هم؟
آره آره یه پله
میخواد اگه لابه شرط قسمی زرفه خب چه اشکال داره؟ به جا لابه شرط قسمی بگو به شرطشه
چه زرفه
زرفه دیگه وقتی زرفه